بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن در این باره بود که اگر کسی وضوء گرفت، اما وضوء تقیعی، اعمال گذشته اش صحیح است بلا اشکال، آیا اعمال آینده چطور؟ میتواند با این وضوء قبل از آنی که محدث بشود نمازهای دیگر هم بخواند ولو در محیط غیر تقیه؟ عرض کردم بین فقهای ما دو قوله. قول اول این است که مجزی نیست، قول دیگر این است که مجزیه. کسانی که میگفتند میتوند با همین وضوء نمازهای آینده را هم در خانه بخواند، دو دلیل داشتن. اونها که میگفتن نمیتواند بخواند، دو دلیل داشتن. یکی از ضرورات و تقدر و به قدرها، یکی دیگر هم اطلاق آیه اذا قمتم الى الصلاه. جواب اولی را عرض کردیم که آن جمله قبلی معنیش این است که شما باید در محیط تقیعی وضوء بگیری، و اما از این محیط در آمدی نباید وضوء تقیعی بگیری. اما با این وضوء تقیعی در آینده نمیتونی در خانتون نماز بخوانی، این جمله حاکی از اون نیست. آدمی را بگن اگر گرسنه اید به مقدار میته بخور، این از اون قبیله که در محیط تقیه وضوع بگیر، اما از این محیط در آمدی چنین وضوع نگیر. اما با اون وضوع قبلی که در محیط تقیه گرفته، در آینده نمیتواند حتی در خانه اش نماز بخواند، دلیل بر اون نیست. اطلاق آیه که استدلال کرده اند، عرض کردم اطلاق آیه مال محدثه. این آدم نمیدونه محدث هست یا متطهر. تا اینجا روز گذشته خوانده بودیم، الان دلائل کسانی را میخونم که میگن نه، با همین وضوء میتواند در خانه نماز بخواند. ادله اینها را میخونیم، دقت کنید، کوک بند اجتهاد را اینجا انسان یاد میگیره. دلیل اولشون این است که استصحاب بقای اثر وضوء سابق. وضوء سابق اثرش چی بود؟ جواز دخول فی الصلات. نمیدونم حالا که آمدم هتل یا آمدم خانه، این جواز دخول از بین رفت یا نرفت، استصحاب جواز دخول در صلات میکنم در خانه و در هتل با همون وضوء نماز میخوانم. خب این خیلی دلیل رو به راهیه، ولی اگر انسان عمیق باشد میداند که این استصحاب به درد نمیخوره. چرا؟ من باید موقع وضوء احراز کنم که وضوء دارم، اصل و حکمی در اینجا به درد نمیخوره. اصل و حکمی کدوم؟ استصحاب جواز دخول در نماز. این مجوز دخول در نماز نیست. مجوز دخول در نماز لا صلاة الا بطهور. من باید طهور را احراز کنم. اصل حکمی به درد در اینجا نمیخوره. بعد اگر عرض کنم خدمتتون که وضوء دارم، عرض کنم یه مانعی بود اجازه دخول در نماز نمیداد، خب اونجا استصحاب میشه کرد. ولی در جایی که در اصل وضوء من شک میکنم، استصحاب حکمی کافی نیست. من باید جوابگوی این حدیث باشم. کدوم حدیث آقای طباطبایی؟ لا صلاة الا به طهورین. من باید بدونم طهور دارم، و الا تا طهور رو احراز نکنم استصحاب حکمی مجوز دخول در نماز نیست.
از زمین باقی کنیم که وضوعی کسایی را داریم، وضوعی تقیه.
بله.
و فرض ما بر همینه، نه این است که شک کنیم که آیا وضو داریم یا وضو نداریم.
من الان یه مثالی بزنم مشکل شما حل نه. عرض کنم تقییتا من به یک طرف نماز خوندم، چون اینها میگفتن قبله این طرف است، منم تقییتا نماز خوندم. ولی بعد از آن که تقییر رفت شد، من میتونم به این طرف که میدونم قبله نیست نماز بخوانم؟ نه. تقییه میگفت شما میتونی به این طرف نماز بخوانی، همین. بعد از آنی که زوال تقیه شد، من میدونم انحراف اینها زیاده، دیگه بعد از زوال تقیه نمیتونم استصحاب جواز استقبال به این طرف بکنم. من باید موقع قبله، موقع نماز، قبله را احراز کنم، و الا استصحاب حکمی به درد نمیخورد. سابقا به این طرف من میتونستم نماز بخوانم، حالا هم نماز بخوانم، و حال اینکه میدونم این طرف قبله نیست، انحراف اینها بیشتر، در این موارد استصحاب حکمی به درد نمیخوره، حتما باید احراز موضوع کنیم. نه روت بفرمایید جناب عالی. من یه مثالی میزنم، یه سوال میکنم، شرط دخول در نماز چیست؟ خیلی من طهارت احراز کردم. شما با استصحاب؟ نه قربانت برم، حضرت آقای احمدی استدلال ببینید، استدلال استصحاب رو نگاه کنید، استصحاب و بقای اثر الوضوء السابق اعنی جواز دخول فی الصلاه، تکیگاه شما این اصله. اون یه مسئله دیگر است که وضوء تقیه ای میگه چون سابقا دخول در نماز با این وضوء جایز بود، حالا هم جایزه. میگه موقع نماز اونی که مصحح دخوله جواز دخول در نماز نیست، بلکه احراز وضوء با وضوء باشه. باید شما احراز کنید وضوع داری. البته ما خواهیم گفت که احراز میشه کرد. بله. عرض کردم خدمتتون که باز شما لطف نمیفرمایید. شما یه چکش میخوام درست کنیم. نگاه کنید، یه چکش میخوام درست کنیم. دو تا هم عقلی میخوام خدمتتون که یه تیغی میخوام درست کنیم. شما هم دو تا چکش داریم، من و شما. من به اینجا میکوبم، شما به اینجا. چکش درست میشه؟ شمشیر درست میشه؟ چاقو درست میشه؟ چاقو بخواد درست بشه، بعد باید هر دومون چکش را به یک جا بکوبیم. بنده فقط اینه میگم، میگم تنها استصحاب حکمی سابقا دخول در این نماز جایز بود، حالا هم جایز. این مجوز دخول در نماز نیست. اونی که مجوز دخول در نمازه احراز طهارته. شما اگر هنرمندید بگو من وضو دارم، باید احراز کنی لا صلاة الا به طهورین، و الا دخول در نماز جایز بود. این شرط نیست. قرآن بگد یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة وضو دار باشید، نمیگد اذا قمتم الى الصلاة دخول در نماز برای شما جایز باشه. دخول در نماز جایز بودن مجوز دخول در نماز نیست. هی شما بفرما پس وضوء تقیه ای چیزی نیست، اون میرسه. ما فعلا میگیم این دلیل کافی نیست. کدوم دلیل؟ جواز دخول در نماز، استصحاب این کافی نیست، چون قرآن نمیگه که موقع ورود در نماز جواز دخول داشته باشی. قرآن میگه موقع دخول در نماز باید وضو داشته باشی. من احراز وضو نکردم. این یکی. دلیل دومی که دارن الامر یقتضی الاجزاء. امر به وضو مختصی اجزائه. یلاحظ علیه، این دلیل شما نسبت به گذشته درسته. نماز گذشته صحیحه. و اما نماز آینده این دیگه امری ندارد که. امر نسبت به گذشته داشت، درسته. فعلا بحث ما امر در آدم دست. این دو دلیل. دلیل سومی که دارن، ما ورد ان الوضوء لا ينقص، لا ان الوضوء لا ينقص لا ينقصه الا الحدث، ظاهرا غلطه. ان الوضوء لا ينقصه الا الحدث والنوم حدث. میگن امام صادق فرموده ناقص حدثه. زوال تقیه، زوال تقیه جزء حدث نیست، زوال تقیه جزء حدث نیست. عرض کنم جواب این هم روشن. عبارت حضرت ناظر است به، عبارت حضرت ناظر است به وضوع واقعی. میگه وضوع واقعی را حدث میشکند. بحث ما در وضوع واقعی نیست، در وضوع ظاهری و تقیعی. بنابراین ادله هر دو طرف پیش ما ناکامه. هم ادله کسانی که میگفتن مجزی نیست، هم ادله کسانی که میگفتن مجزی هست، هم ادله کسانی که میگفتن نمیتوند در آینده نماز بخواند، و هم ادله کسانی که میگن میتوند در آینده نماز بخوانه. اونها که میگفتن نمیتونه دیروز رد کردی، اونها که میگفتن میتونه، سه دلیل بیشتر نبود. یک استصحاب حکمی چه بود؟ جواز دخول در نماز. گفتیم این برگ خوب نیست، با این برگ شما را به خانه خدا راه نمیدن. بخواهید به خانه خدا راه پیدا کنی، برگ دیگر باید داشته باشی. کدام برگ؟ به نام وضوء. قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه وضوء داشته باشید. نمیگه بر اینکه شما جواز دخول در نماز. دلیل دومشون که میگفت ان امر یقتضی الاجزاء، گفتیم گذشته را میگه، بحث ما در آینده است. دلیل سومشون چه بود؟ الوضوء لا ينقصه الا الحدث. گفت زوال تقیه که حدث نیست. گفتیم این حدیث ناظر است به، یا هوش ناظر است به وضوء واقعی. بحث ما فعلا در وضوء ظاهری است. هر دو ادله را، ادله هر دو گروه مرتفع. اما ما چی میگیم؟ ما میگیم قول دوم بهتره، اما راه اون نیست که اونها رفته. ما با قول دوم موافقیم. قول اول صحیح نیست، قول دوم درسته، اما مسئله مبنی بر این است که آیا واقعا این آدمی که وضوع تقیه ای گرفته، معذرت میخوام دوران جوانی میرفتیم ما چالهوز، اونجا عرض دارم ملق میزدیم، این وضوع جفتک زدن در چالهوزه یا واقعا وضوع تقیه ای وضوست؟ اینو باید حساب کرد. آیا از روایات استفاده میشود که این وضوع وضوعیست در واقع بازیه، یه نوع بازیگریه، یا نخه این واقعا وضوست؟ در این حالت مستاق آیه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، مسئله اینه. آیا ادله تقیه خبر شد؟ آیا ادله تقیه، آقای سبزوار بیروز میگفت حکومت بر ادله اجزا و شرائط دارد یا نه؟ کدام اجزا؟ فامسحوا برؤوسکم و ارجلکم. ادله تقیه حکومت دارد. میگد الغسل و مکان المسح. اگر ما توانستیم ثابت کنیم که ادله تقیه حکومت بر ادله اجزا و شرائط دارد، اگر تونستیم این ثابت کنیم، این میشود مصداق وضوع. وقتی وضوع شد از قبیل حکومت. الحکومت علی اقسام اربعه، گاهی موضوع را توسعه میده، گاهی موضوع را مزیق میکنه، گاهی محمود را توسعه میده، گاهی محمود را مزیق. هر چهار قسم را در تعادل و ترجیح ما بحث کردیم، انشاءالله میرسیم. در اینجا از قبیل توسعه در ناحیه، توسعه در ناحیه موضوع لا صلاة الا بطهورین. اگر ادله تقیه نبود میگفتیم همان وضوع واقعی، بعد از آنی که ادله تقیه آمد این همه آیات و روایات حاکی از این است که شرع مقدس نزل الوضوع التقیه منزلت الوضوع الواقعی، وقتی وضوع واقعی شد این مصداق وضوع شد، پس من وضوع دارم. نه اینکه اصل حکمی، اصل حکمی چی بود؟ جواز دخول فی الصلاة. گفتیم نه، با این برگ نمیتونی وارد نماز بشی، باید برگ دیگر تهیه کنی به نام تحصیل وضوع. اگر ادله تقیه را حاکم بر ادله اجزا و شرائط بدونیم، توسعه در وضوع قائل بشویم، مشکل حل نیست. در اینجا علمان جلیلان، علم اول مرحوم آقای حاج آقا رضای همدانی اعلی الله مقامه، خیلی فقیه عظیم، فقیهی به این خوش عبارتی من کم دیدم، این همه خوش عبارت باشه، هم صلاتش هم طهارتش و هم بقیه کتابها بسیار خوش عبارت و محقق، هم عمیق است و هم خوش عبارت. ایشون قائل به قول اوله، میگن ادله تقیه حاکم بر اجزا و شرائط، توسعه میدهد اجزا و شرائط نماز را. در مقابل مرحوم محقق بجنوردی است، اون قائل به عدمه. اول عبارت مرحوم حاج رضا را بخونیم، ثم ان صاحب مصباح الفقیه استظهر القول الاول قال ما خلاصته ظاهر الادله بل صریح اکثرها ان الفعل المتی به حال الضروره خبر انه مصداق حقیقی و فرد واقعی لماهیت الوضوع. و لذا بله، به قول دوم دیگه، نه قول دوم، اگر لفظ اول گفتم اشتباه کردم، قول دوم عرض کنم. و لذا ینوی المکلفو، ینوی خبرش میاد، ینوی خبرش میاد، ینوی المکلف بی فعله میاد، ینوی المکلف بعد الاطلاع علی الحکم الشرعی ینوی بی فعله امتصاد امره الواقعی. معنا کنید وقتی میخواد وضوع بگیرد مثل سنی ها کدوم امر را قصد میکند؟ یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا ولا يلتمسوا في تعيين وجه الفعل دليلا آخر. بعد یک مثال میزند، بگد اگر کسی پایش قطع شده باشد، عرض کنم خدمتتون که بله نه، قول اول یعنی مجزی، دو تا مقال اول و دوم جسارته مناقشه در لحظه بود. دو مبنا داریم، آیا واقعا این وضوع گرفتن وضوع واقعیش؟ این قول اول. قول دوم نه، این وضوع ظاهری است و وضوع نیست و فقط یک رو بازیچه است. این قول دومه. قول اول میگد این وضوع واقعیش، همونه که ما چند روز پیش خوندیم، همیشه شنونده باید عاقل باشه، نه حرف قربانت برم، شنونده عاقل باشد، نگویم ده تو که عاقلی. علا ترا یه مثال میذارم، میگن عرض کنم خدمتتون که اگر یه آدمی پایش بریده شد، دیگه مست نداره، یه پارا که مغز کشید کافی. حالا اگر معجزه شد یه نفر آمد پای این اقطع را دو مرتبه درست کرد و پا روید، وضوعش باطل نیست. همون وضوعی که بر یه پا مغز کشیده کافیه. نمیگد حالا که پا پیدا کردم برم وضوع دوم بگیرم. الا ترا اندن اقطع ینوی به وضوعه ما یرکفع بهی حدثه، الا نهوین لو تجددت له رجلن به قدرت الله تعالی لا یقتضی ذلک الا تغییر وضوعه. برای در آینده وضوع عوض میشه. لا رفعه بخونید، لا رفعه اثر وضوعه سابق، لانه اعراب گذاشتم نجگر رجلی نجد مستره وجده یجدو وجدن و نجدن، لان نجدن رجلی پا پیدا کردن لیس من نواقض الوضوء. این قول اول. با هم قول اول را تایید میکنیم. قول اول این که نخی این وضوء وضوء واقعی است، مصداق آیه است و ادله تقیه حکومت بر اجزا و شرائط دارد. دو تا هم ما دلیل داریم. یکی آیه است. آدم تقیه ای که پا میشد وضوء بگیرد میگه بابا چیکار میکنی؟ میگه آیه را میخوام امتثال کنم. کدوم آیه؟ یا ایها الذین آمنوا. پس معلوم میشود این وضوعش وضوع واقعیه، چون برخواسته همون آیه را امتثال کند. در خانه باشد همون آیه، در تقیه باشد همون آیه، بعد از آنی که در حقیقت همون آیه را امتثال بکند، این عملش مصداق وضوعست، مصداق واقعی وضوعست. البته در این حالت ما ورد فی روایات من الامر بالوضوع علی وجه التقیه فان المکلف یقصد به الوضوع الذی یرفع الحدث، و به عبارت اخرى ینوی امتثال نفس الامر الذی ینویه المختار. آدم مختار همون آیه مائده را نیت میکند، آدم مستقرم همون. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. این یه دلیل. دلیل دوم، المیسور لا یسقط بالمعسور. از این استفاده میکنه. میسور مصداق معسوره، البته مصداق استراریه. آدمی که تیمم میکند، تیمم در حقیقت مصداق همان وضوع واقعی است. آیت ما فی الباب مصداقش در یک شرایط خاص. میسور میسور اون معسوره. که رقم تعلیم کنم، رابطه بین میسور و معسور رابطه اقل و اکثر است، کامل و اکمل است. میسور معسور اکمل است، میسور کامل است. رابطه رابطه ناقص و کامل است، کامل نیست ناقص است. نه اینکه رابطه بین هما رابطه تباینه، اون یه چیز باشد این هم یه چیز دیگر باشد. این همانه آیت ما فی الباب، اون اکمل است این کامل، اون کامل است این ناقص. ادله این طرف تمام شد. و اما دلیل اون طرف، دلیل اون طرف چی بود؟ مرحوم بجنوردی. حرف بجنوردی را به این سو بره. دلیل اول کدومه؟ بله دیگه، گفت این نهازا و اشباهه یعرف من کتاب الله، اونم همونه. بله عرض کنم خدمتون که دلیل این طرف تمام شد، ولی دلیل مرحومه، دلیل اون طرفم بخوانی که در حقیقت قول مرحوم بجنوردی است. این را ما در گذشته خواندیم. حالا تکرار میکنیم در جزوه شما هست یا نیست؟ نیست بس تکرار میکنیم بفرد
استاد تکرار
تحقیه
حاکم هست
بله
زمانی که بروز تحقیه باشه
بله
اما
پس
تحقیه
در کار بله اینجا پس دیگه من دوباره بزنم اجازه میفرمایید اشکال شما را توضیح بدم آقا میفرمایند بر اینکه ادله تقیه حاکم بر ادله اجزا و شرائط هست ما دامه عرض کنم خدمت تقیه موجوده وقتی تقیه رفت دیگه حکومت نیست همینه جواب دقت کنید اون این است که من هم قبول دارم والله بالله تالله برد برکبه قسم میخورم من هم قبول دارم تقیه حکومت ما دامت تقییت و موجودتن ولی این تقییه سبب شد که من یه وضوع واقعی بگیرم یه وضوع بگیرم تقییه رفت بشود اون وضوع به هم نمیخوره تقییه رفت بشود دو مرتبه نمیتونم این چنین وضوع بگیرم رفع تقییه عمل قبلی را باطل نمیکنه منم قبول دارم که این حکومت ما دامت تقیه است و ازازانت تقیه و رضا ما میگفتیم بابا اگرم در مسجد شما بر فرض سجده میکنه هتل یعنی چه؟ در هتل دیگه بر تربت نه قبول داریم ولی صحبت این است که آیا در اون زمان که من تقیه کردم یه وضوع گرفتم این وضوع گرفتم یا بازی کردم این مصداق آیه بود یا مصداق آیه نبود؟ جواب بکن سقراطی نگاه کنی در سقراطی نترس که علیهتون تواب میشه به واقع میرسیم من باید یک کلاسی واقعا بگذرم که این محاوره سقراطی را که قدما داشتن یاد بگیرم سؤال میکنم در اون حال تقیه که من وضوع گرفتم و ادله تقیه در حقیقت یک نوع حکومت بر واقع دارد در اون حالت وضو ساختم یا بازی کردم؟ وضو ساختم وقتی وضو ساختم این وضوعه تقیه اگر زائر شد لام در ما قبلش عمل نمی کنه لام در ما بعدش آینده را خراب میکنه گذشته به قدرت خود باقیست الشیء دنبالش بگه آی تباتوی الشیء لا ینقلب الشیء لا ینقلب اما هو علی من وضو ساختم بازی نکردم وضوع من باقیه این مقدار دفاع من هست ولی مرحوم آقای بچنوردی کتابی دارد به نام القواعد الفقهیه قدیم 8 جلد چاپ شده اخیراً تجدید چاپ کرده اند بیشتر خاطرتون باشد ایشان قول عرض کردم دیگر را انتخاب کرد قول دیگر میگفت نخه ازازانت تقیه دیگه با این وضوع نمیشود نماز خوان اگر حافظتون یاری کند یه جمله بیشتر نبود میگفت شرط نماز وضوع واقعیست شرع مقدس به تو فقط اجازه داده در شرایط اضطرار به غیر وضوع واقعی نماز بخون اما وقتی که اضطرار رفت شد شما نمیتونید به غیر وضوع واقعی نماز بخونید باید با وضوع واقعی نماز بخونید با اینکه کلماتش مفسد بود حاصل کلماتش این بود اون روز اگر خاطرتون باشد عرض کردیم این دلیل ما حکومت دارد حکومت یعنی چه؟ یعنی موضوع ساز حکومت بر اجزا و شرائط دارد معنی حکومت یعنی چه در توسعه؟ موضوع ساز است وضوع برای ما ساخت بازی چه نبود جفتک زدن تو چال حوض نبود وضوع ساخت وقتی برای ما وضوع ساخت این وضوع واقعیه وضوع غیر واقعی نیست در این شرایط وضوع واقعی است وقتی وضوع واقعی شد مادامی که من محدث نشدم این وضوع واقعی اثر خودش را خواهد کرد این هم بیان ایشون چون قبلا گفته بودیم توضیح نمیدیم ثم حالا من میخوام با شما کمی مباحثه کنم وضوء را تمام کردیم. بیاییم به چند تا مثالی که داریم. بیارید مثالها را. از استنجا علا وفق مذهبهم داریم. من چند تا فرق میگم. نگاه نکنی. فرق میگم. مطرح میکنم که شما جواب بدید. عرض کنم خدمتون که اگر من مجبور شدم مثل اهل سنت استنجا کردم. خیلی معذرت میخوام. اونها وقتی که بول کنن میگن یکی از متحرات این است که سر حشفه را انسان به دیوار بزند خوش بشود این استنجاست. ما میگیم نه البول لا یغسله الا الماء. استنجا در دبر قائلم اما در قبول نه. اونم میگن نه به دیوارم بزنی خوش بشه این در حقیقت استنجاست. ما ناچار شدیم هر سفر بودم این کار کردیم و نماز خوندیم. خب آیا من میتونم با این استنجایی که کرده ام به این شکل در خانه نماز مغرب عشا را بخونم یا نه؟ یک. دو. عرض کنم شرایط ایجاب کرد با نبیس وضوع گرفتم. نماز خوندیم. مسلماً نبیس نجسه. آیا من میتونم در آینده با این دیگه بدن نماز بخونم؟ بگیم تقیه است دیگه. شما گفتید تقیه حاکم بر ادله اطراف شرایط. سه. اگر من اونها معتقدن میته جلد بیتر اگر دباغی کنن پاک می شود. اونا معتقد. ما معتقدیم در دباغی جزء متحرات نیست. داستان سکاکی را داری؟ ها؟ عرض کردم خدمتتون که سگ گفت اگر پوست استاد را دباغی کنن پاک می شود به جای اینکه عکس بدیم. ما ناچار بودیم روی یک پوست دباغی شده نماز خوندیم. بدن منم تر بود با این جلد ملاقات کرد. چهارم حاکم گفت بر این که عرض کنم ماه رمضان طی شده روزه را بخورید. ما خوردیم. آیا کافی هست یا کافی نیست؟ آخرین مثال ما اینه تقیقتاً فروختیم. آیا طرف بعد از آن که فهمید که این تقیه هست آیا بیگ درست است یا درست نیست؟ این فتاوار این فرو را مطرح کردم که ذهن شما باز بشود. اجتهاد چیزی نیست که برید از گذر خان بخرید و بخورید. درجه کردید؟ اجتهاد با همین بحث های ریز ریزی که با هم مباحثه خود شروع میکنید طی میشید. اما اول آمدیم به جای طهارت به ما رأس حشفه را به جدار زدیم و نماز خوندیم. آیا من میتونم آینده هم با این نماز بخوانم؟ نه. چرا؟ قالبی بگو. یعنی استدلال فقهی باشه. نه. چرا؟ تنزیل در نماز بود. این نماز با این حادت را جای نماز واقع نهاد. ولی استنجا را تنزیل نکرد. استنجا جدار را جای استنجا ما نگذاشت. در این حالت نماز را قبول کرد. قدر متیقن از تقیه تنزیل و صلات تقیه ای منزلت از صلات الواقعیه. و اما استنجا به جدار را هم جای استنجا آب بگذرد این از روایت معلوم نیست. یعنی شرع مقدس در این حالت نجاست این نماز را قبول کرده. تنزیل در نماز، تنزیل در استنجا نیست. قبوله. آینده را میگیم. در آینده دیگه نمیگیم. میخوام بگم فرق است بین وضوع و بین ادها. در وضوع گفتیم وضوع قبلی کافیه. چرا؟ چرا گفتیم وضوع قبلی کافیه؟ لأنه نزلت وضوء التقیعی منزلت وضوء الواقع. یا هوش لأنه نزلت الوضوء التقیعی منزلت الوضوء الواقعی، ولی در اینجا نزل الصلات منزلت الواقع و لم ينزل الاستنجاء بالجدار منزلت الاستنجاء بالماء. ولی زا آیم درفت هتل خونه باید عرض کنم تطهیر کنید و نماز بخونید. این یکی متوجه نشدم. چرا؟ حالا این تقیه پیدا کرد؟ نه، عرض کردم شرایط جوری شد که ناچار شدیم اینجور ما نماز بخوانیم. آب نبود و اینجوری نماز خوندیم همگی. نه 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 نه، اون معلوم نیست. نه خیر، معلوم نیست. عرض کردم اونی که عرض نجاست عوض نمیشه دیگه. این نقص است، باید در آینده شوست و به تعبیر خود ما سابقا یادتون باشد تنزیل در امور اعتباریه است، نه در امور تکوینیه. امور تکوینیه تنزیل بردار نیست. این یک. دوم، حالا اگر آمدیم با نبیز وضو گرفتیم نمازمون درست، اما بدنمون نجسه. تنزیل در نمازه، نه اینکه آمد بهتر اینکه این وضو این نبیز اینن مانند آب فرات است، همینطوری که آب فرات دجله پاکه این هم پاکه. نه، تنزیل در نمازه. اگر تعبیر یادتون باشد یا هوش چه گفتم، تنزیل در امور اعتبارش، نه در امور تکوین. امور تکوینی قابل تنزیل نیست. به هر حال سه دقت میدار. سوم، اجازه بدید، سوم اگر من آمدم جلدی که میت است در باقی شده، ناچار شدیم نماز خوندیم بدنم تر بود، نماز نزل منزلتا نماز واقعی، و اما این در باقی این میت همون میت است، میت را جای مزکا نگذاشته. باید لسان عدله را بخوانیم، فقیه باشیم. فقیه باید درک کند تنزیل در همون امور اعتبار است، و اما امور وضعی و تکوینی به همان قوت خود باقی است. آخرین مثال ما چی بود؟ اگر آمدیم ما معامله تقیه ای کردیم، طرف بعدها آدم شده فهمید که من تقیتاً این را فروختم، این نمیتونه این معامله درست باشه. چرا؟ تقیه میگه در این شرایط تصرف بر آن جایز و برای من تصرف جایز، اما لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسی. من طیب نفس ندارم، این معامله باطل. بله، ما دامت تقیه که هست من میتونم در این تصرف کنم او هم، ولی بعد از آنی که رفع تقیه شد طرف فهمید که من جریانم اینه، تیب نفس نداشته باشم، معامله باطل. تا اینجا بفرم معامله گرفتیم، ولی معامله شرط واقعش نداره. شرط واقعش کدومه؟ تیب نفس. این معامله جای معامله واقعی است، ولی نگفت کراهت هم به منزله تیب نفس. اونجا که ضررشه دهانش رو میبند. وقتی که به ضررت دهانت رو باز کن، همیشه مذاکره که میکنی سقراطی مذاکره کنی، به نفع و ضرر رو فکر نکنه، انسان به واقع میزه. گفته این عمل مثل این بیعه تقیه ای مثل بیع واقعی است، ولی نگفتی که کراهت هم جانشین طیب نفسه. بله قبول دارم، معامله را قبول دارم. این معامله جای اون معامله هست، ولی یعنی در حلیت تصرف در سمن در مصمن. ولی اما نیامده شرایط را هم عوض کند، بگد ار کراهتو نازلت منزلت تیب. نه، بعد بحث بعد ما چیه؟ تقبیحاتون، بحث بعدی ما چیه؟ تقبیحاتون مهمه ها، تنبیحاتون مهمه. ولی قبل از آنی که تقبیحاتون مهمه برسیم، یه چیزی از قلم افتاده فردا باید بحث کنیم برای ربع ساعت. اون کدام؟ نحن قسمنا التقیت الى قسمین، تقیت خوفیه و تقیت مدارائیه. از مدارائی را بحث نکردیم. تمام بحث ما در این یک ماه کمتر و بیشتر دوره تقیه خوفی بود. آیا تقیه مداراتی تکلیف چیست؟ فردا کمی بحث میکنیم، میریم سراغ تنبیهات مهمه ان شاء الله تبارک و تعالی.